بشوند که یک پای طفلشان به خوبی باز نمیشه. اینا حتما باید پیگیری کنند. و دیگه یکی تاکید شد اگر چینها و غنچهای کشاله ران پای طفل در دو طرف قرینه و مثل هم نباشه، هم شکل و برابر هم نباشه، باز هم باید شک کرد و دنبالش گرفت و به دکتر معالج باید مراجعه شود، چون ممکن است که اینمی تغییرات نشانه های از در رفتگی مفصل ران و بیرون زدگی مفصل و استخوان ران باشه. اینال دکتر صاحب، علت و عواملی که اینمی اختلال و مریضی را در رفتگی و بیرون زدگی مفصل و بند لگن و ران به وجود میاره چیسته؟ چی چیزهایی در ایجاد این مشکل به صورت مادرزادی یا در اول تولد باعث اینمی تغییر و مشکل میشه؟
بله، علتی که انواع میشه برای دررفتگی لگن، البته تئوری های مختلفی گفته شده، ولی بیشتر علتی که مطرح میشه نرمی رباته یا همون شلی رباته.
بله،
یه دور مفصل ما یه کپسولی داریم که اون مفصل رو نگه میداره. توی بعضی از بچه ها به خصوص دختر بچه ها این مفصل نرمه، انعطاف پذیری زیاد داره، اون عناصر بافت نرمی که دور مفصل هستش انعطاف پذیری زیاد هستش و ممکنه این مفصل نتونه سر جا نگه داره و باعث میشه که این مفصل اون سر استخوان ران از اون سر جاش در بره و دررفتگی ایجاد بشه. یکی از علت ها هستش.
بله،
علت دیگه ای که خب مهم هستش، معمولا مفصل لگن مفصل گوی و کاسه هستش. یعنی چه؟ یعنی این سر استخوان ران اگه دقت بکنیم مثلا یه حالت گردی اینطوری داره، خب داخل لگن که یه حالت کروی شکل هستش اینطوری قرار داره و این مفصل حرکت میکنه. و حالا بعضی مواقع که ما دررفتگی لگن داریم این حالت کاسه ای که اینجا هست، من همیشه به مادرها اینطوری میگم که این کاسه ای که باید دور سر بگیره معمولا بشقابه و ممکنه گودی خوبی نداشته باشه و این سر استخوان در بره و به سمت دررفتگی ایجاد بشه.
بله،
حالا اگه این که گودی داشته باشه، پس یه عیب استخوانی هم هست که ممکنه که اون گردی کاسه داخل لگن کامل شکل نگرفته باشه.
بله،
این هم از دوره جنینی معمولا ایجاد میشه. یعنی این حالتی که خوب شکل نمیگیره وقتی سر داخل مفصل نباشه، اون کاسه هم عمق پیدا نمیکنه و وقتی ما سر داخل کاسه لگن بعدن با درمان ایجاد میکنیم، اون موقع این گودی کاسه بیشتر میشه، این گودی مفصل لگن و سر لگن و سر استخوان ران رو پوشش میده و در رفتگی دیگه جلوگیری میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد علل و علتها سوالات زیادی از سوی والدین و افراد میشه، شما خودتان میدانین که آیا مثلا شرایط مادر، شرایط قسم و نحوه و حالات زایمان و زاییدن بچه، تولد بچه، آیا خود شیطانی کردن و فعالیت و تحرک بسیار زیاد طفل، تغذیه و خوراکی ها، این چیزها آیا در مستعد کردن اینمیت مشکلات اسکلتی و استخوانی مثل در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل ران و لگن نقش داره یا نه؟ اگه لطف کنین علاوه بر عوامل عمده و اصلی که شما اشاره کردین به سایر علت ها و عوامل هم اشاره بکنین و توضیح بتین.
بله، سوالات خیلی خوبیه که خب هر والدینم واقعا فکرشون مشغول میشه با این. مثلا یکی از سوالاتی که میکنن آیا مثلا سزارین یا مثلا بچه رو وقتی به دنیا میارن مثلا پاشو میگیرن میکشن مثلا واقعیتش اینه که اصلا ثابت نشده که این حرکات مثلا تاثیر داشته باشه، ولی یه سری چیزهایی هست که تاثیر داشته باشه، مثلا بریچ جنین در شکم مادر و زایمان. مثلا اکثر بچه‌ها با سر به دنیا میان، ولی بچه‌هایی که با پا به دنیا میان احتمال دررفتگی لگن توشون بیشتره. نه اینکه هر بچه‌ای که در بیریش به دنیا میاد دررفتگی، احتمالش بیشتره.
بله،
یه سری علائم دیگه مثلا دختر بودن ریس فاکتور هستش، یعنی توی دخترها ما بیشتر داریم دررفتگی لگن رو.
بله،
یا اینکه فرزند اول، فرزند اول معمولا احتمال دررفتگی توش بیشتر هستش. دوقلویی احتمال دررفتگی، این نگرانی ایجاد نشه که هر که الان دوقلویی داشته باشه، ولی خب باید دقت بیشتری کرد توی اینجور موارد. که یه موقع ما حتما بتونیم تشخیص بدیم. اینکه شیطون باشه یا مثلا بدو زیاد باعث در، نه اینطوری نیست. ما در مورد در رفتگی دیولپمنتال یا تکاملی داریم صحبت میکنیم. در رفتگی که توی اتفاقا من اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که این در رفتگی فکر نکنن که والدین دردناکه. پس چرا درد نداره؟ این اصلا دردناک نیست.
بله.
این در رفتگی جزء در رفتگی های تکامل فرق داره با کسی که مثلا تصادف میکنه یا از ارتفاع سقوط میکنه یا کودکی که اون در رفتگی، اون در رفتگی بله دردناکه، با ضربه همراهه، ولی این در رفتگی اصلا رفتی به درد و اینجور مواقع من اینجور علائم نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب، فرصتی دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. امید است که شرمندگان عزیز ما این بحثی را که ما امروز شروع کردیم توجه بکنن که همونطور که در مقدمه ما اشاره کردم، گرچه این مریضی کم دیده میشه اما متاسفانه در اون مواردی که دیده میشه اگر به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات صورت نگیره میتونه پیامدهای بسیار بد و ناگواری را برای اولاد ما، برای آینده و زندگی اون مفرد داشته باشه. ادامه بحثم با ما همراه باشین. انشاءالله ما بازم این مسائله با دکتر صاحب در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم با این بخش خبری. ما را همراهی بفرمایید. معاون اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت نیمروز از صد کمال خان بازدید کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت موقت طالبان روز گذشته به ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان سفر کرد و از بند کمال خان بازدید کرد. ملا عبدالغنی برادر در این بازدید که مقام‌های ارشد حکومتی و نظامی وی را همراهی می‌کردند، بند کمال خان را پروژه ملی خواند و از نوآوری‌ها در این پروژه ستایش کرد. ولایت نیمروز از جمله ولایات گرمسیر افغانستان به شمار می‌رود. این ولایت با جمهوری اسلامی ایران در غرب و پاکستان در جنوب مرز مشترک دارد. نیمروز دارای آب و هوای خشک و گرم است که تابستان آن گرم و خشک و زمستان آن معتدل است. دریاچه‌های خرد و کلانی که در این ولایت وجود دارد شرایط مناسبی را برای ساکنان آن مساعد ساخته است. دریای هلمند بزرگترین دریا در ولایت نیمروز است که از ارتفاعات مرکزی سلسله کوه‌های هندوکش سرچشمه می‌گیرد و به سمت غرب و جنوب غرب کشور جریان دارد. با این همه تفاصیل اما شهروندان جنوب غرب کشور از عدم مدیریت درست آب گلایه‌مند هستند. آنان می‌گویند اندکی از آب فراوانی که رودخانه هلمند به سمت بند کمال خان هدایت می کند برای کشاورزان و زمینداران می رسد. شهروندان نیمروز از مسئولان حوزه دریایی هلمند خواستار توجه بیشتر به توزیع عادلانه آب برای کشاورزان این ولایت و سایر مناطق جنوب غرب افغانستان هستند و می گویند حکومت موقت طالبان باید به منظور ایجاد فضای سبز در حاشیه این بند آبی افغانستان برنامه های روی دست داشته باشند. مردم نیمروز می گویند ایجاد این بند باعث شده که گونه‌های مختلفی از پرندگان در فضای نیمروز پیدا شوند و حیات وحش نیز به دلیل ذخیره آب در این بند جان تازه‌ای بگیرد. ساکنان این منطقه از جنوب غرب افغانستان از مقام‌های محلی خواستند تا به دلیل ایجاد کار و اشتغال برای شمار زیادی از مردم در بخشی از این دریاچه منطقه پرورش ماهی نیز احداث شود. والی نیمروز همین گفته‌های شهروندان را از ضرورت‌های زندگی آنان دانسته و تأکید کرده است که در ملاقات با معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت موقت طالبان خواسته‌های مردم را برای او رسانده است. این مقام محلی نیمروز خاطر نشان کرده است با مشوره با بزرگان ولایت نیمروز آب ذخیره شده در این بند به گونه مساویانه و عادلانه برای شهروندان این ولایت توزیع خواهد شد. ولایت نیمروز در جنوب غرب کشور دارای ویژگی‌های خاصی است. کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی اما بر این عقیده هستند که مسئولان حکومتی در این خطه از افغانستان که با دو کشور مهم و استراتژیک منطقه مرز مشترک دارد، مسئولیت‌های سنگینی دارند که اگر با آن عمل شود، از لحاظ سیاسی و اقتصادی افغانستان است که حرفای برای گفتن خواهد داشت. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
رویداد ترافیکی در ولایت لغمان 7 قربانی گرفت و 3 نفر را راهی شفاخانه کرد. مولوی سلامت خان بلال، سخنگوی والی لغمان، گفته است که صبح امروز یک موتر نو صرف در منطقه فراشخان ولسوالی دولتشاه این ولایت از جاده منحرف شد که در این حادثه 7 تن کشته و 3 نفر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. و یفسود 4 نفر از کشته شدگان زن هستند که یکی از آنها تنها دکتر زن این ولسوالی بوده است. همچنین یک دکتر مرد در این سانحه رانندگی جان خود را از دست داده است. به گفته مولوی سلامت خان بلال، سرنشینان این موتر راهی مرکز سیهی قریه فراشخان ولسوالی دولت شاه بودند. طالبان استخراج غیرقانونی و بدون مجوز معادن طلا را در ولایت تخار ممنوع کرد. مسئولان محلی در ولایت تخار میگویند رهبری طالبان استخراج غیرقانونی معادن طلا در این ولایت را ممنوع کرده و هشدار داده است که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این تصمیم را دیروز محمد کاظم معاون والی تخار در نشست اداری این ولایت اعلام کرد. محمد کاظم تاکید کرد که هنوز در برخی ولسوالی‌های این ولایت برخی افراد سودجو معادن را به صورت غیرقانونی استخراج می‌کنند. از این رو از نهادهای مسئول خواسته شده است تا هر چه زودتر از این روند جلوگیری شود. حکومت طالبان در ماه‌های اخیر مذاکرات گسترده‌ای را با شرکت‌های چینایی برای استخراج معادن نفت و گاز، طلا و لیتیوم این کشور آغاز کرده است. طالبان در تلاش است بخشی از مشکلات مالی حکومت خود را از فروش محصولات و تولیدات معدنی حل کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران اراده کشور برای قوی شدن را دلیل فتنه انگیزه های دشمنان دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نشست 4 ساعته در جمع دانش آموزان شرکت کننده در اولین دوره اردوهای راهیان پیشرفت اظهار کرد. دانش آموزان ایرانی با دیدن پیشرفت‌های به دست آمده خواهند دانست که هرچه بیشتر محدودیت و تحریم داشتیم، با اراده و عزم محققان بیشتر پیشرفت کردیم و همین پیشرفت و اراده برای قوی شدن است که دشمن را به تکاپو برای طراحی توطئه‌های جدید انداخته است. رئیسی افزود که جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های بسیاری دارد که عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کاملی از آنها ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت اختشاش و تلاش برای به هم ریختن ایران با اعتراض فرق دارد و حتما باید با اختشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد میکنند برخورد شود. رئیسی با بیان اینکه امروز ایران و شهرهای مختلف کشور امن هستند تصریح کرد آمریکایی ها و دشمنان ایران دنبال این بودند که با پیاده کردن نمونه کارهای خود در لیبیا و سوریه کشور را ناامن کنند، اما شکست خوردند. وزیر امور خارجه ایران گفت که اگر برای جمهوری اسلامی ثابت شود روسیه از پهباد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است، با آن بی‌تفاوت نخواهد بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با تاکید بر این که موضع جمهوری اسلامی درباره جنگ روسیه و اوکراین توقف جنگ و بازگشت طرفین به مذاکره است، اظهار کرد که این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی براه انداختند که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهباد در اختیار روسیه قرار داده است، آنچه درباره بخش موشکی مطرح کردن کاملا غلط و مسائل مربوط به پهباد درست است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه ایران مقدار محدود پهباد ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است خاطر نشان کرد. با وزیر خارجه اوکراین توافق شده چنانچه هر گونه مستندی در اختیار دارد که روسیه از پهباد ایرانی در اوکراین استفاده کرده آن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدهد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران و اوکراین چنین قراری را دو هفته پیش در یک کشور اروپایی داشتند و هیئت دفاعی و سیاسی ایران به آن کشور اروپایی رفت، اما متاسفانه طرف اوکراینی حضور پیدا نکرد. امیر عبداللهیان درباره علت حضور نیافتن طرف اوکراینی در این نشست گفت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و به طور ویژه آلمان از اوکراین خواسته بودند در این جلسه شرکت نکند و گفتند در حالی که ما می‌خواهیم علیه ایران به واسطه واگذاری پهباد به روسیه تحریم اعمال کنیم، شما می‌خواهید با ایرانی‌ها در یک کشور اروپایی قهوه بنوشید؟ سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اتهامات آمریکا و اوکراین علیه ایران برای دست داشتن در جنگ مسکو و کیف را دروغ و شبیه به شوخی دانست. سردار سرتیب ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره دخالت‌های رئیس جمهوری آمریکا در امور داخلی ایران گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دچار آلزایمر است و این تهدیدها به شوخی شبیه است و ایران آن را جدی نمی‌گیرد. سردار شکارچی با اشاره به تهدیدات اوکراین ضد ایران اظهار کرد رژیمی که امروز در اوکراین بر سر کار است وابسته به صهیونیست ها و آمریکاست و با تزریق فکری اروپایی ها و آمریکایی ها نطق علیه ایران می کند که برای جمهوری اسلامی تنها یک نطق است. سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد آنان نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران را آزمودند و این حرف های آمریکا و اوکراین اتهاماتی است که به ایران میزنند و دروغ است. سردار شکارچی با تاکید بر این که مبادلات ایران با روسیه برای سالها پیش از جنگ روسیه و اوکراین است گفت که ایران دخالتی در جنگ روسیه و اوکراین ندارد. سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ایران افزود که آمریکایی ها و اروپایی ها در پیش آوردن جنگ اوکراین و مشکل دار کردن کشورها در این جنگ دست دارند و این جنگ به مردم ساکن در اوکراین تحمیل شده و به آنان ظلم میکنند. سفیر روسیه در آمریکا اعلام کرد بهبود روابط میان روسیه و آمریکا در چشمانداز میان مدت قابل مشاهده نیست. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا امروز طی اظهاراتی گفت که ما شاهد بهبود احتمالی روابط روسیه آمریکا حداقل در چشمانداز میان مدت تحت شرایط دیپلماتیک کنونی نیستیم. آنتونوف افزود که مسکو به دنبال از سرگیری یک گفتگوی تمام عیار دو جانبه است که در حقیقت با ابتکار عمل واشنگتن متوقف شد. دیپلمات روس تصریح کرد ما باور داریم که گفتگو میان کشورهایمان لازم و ضروری است. این امر نه تنها برای منافع روسیه و آمریکا بلکه برای منافع کل جامعه بین الملل ضروری است. با این حال و به عقیده آنتونوف سیاست کنونی مقامات آمریکا این است که روسیه را از هر سازمان و نهاد بین المللی بیرون کنند. سفیر روسیه در آمریکا تاکید کرد که حذف انزوا یا قلم گرفتن روسیه غیر ممکن است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ظهر روز جمعه در بارکه غزه راهپیمایی در حمایت از شهر قدس و مقاومت در ساحل غربی اشغالی برپا کرد. به گزارش خبرگزاری فلسطینی صفا، عیاد فنونه یکی از رهبران جنبش حماس در جریان جشنواره مسجد الاقصی در خطر است خاطر نشان کرد که ما تا زمان نابودی اشغالگران و آزادی فلسطین مقاومت خواهیم کرد. فنونه در ادامه افزود مسجد الاقصی با خطر شدید مواجه است و در معرض ظلم بزرگ صهیونیست ها قرار دارد. عیاد فنونه ضمن عرض تبریک به نیروهای مقاومت به خاطر عملیاتشان در قلب شهر قدس تاکید کرد که جنبش حماس و کندک‌های قسام تا ابد به مقاومت در ساحل غربی و شهر قدس کمک خواهند کرد. این عضو جنبش حماس در پیام خطاب به بن غفیر یکی از اعضای کنیست یا پارلمان رژیم صهیونیستی گفت شما نمی‌توانید از خود و یا شهرک نشینان حفاظت کنید. فنونه همچنین اظهار کرد که شهرک‌های ساحل غربی و شهر قدس از این پس امن نخواهند بود. عمران خان صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با متهم کردن مقامات دولتی به تلاش برای ترور وی از طرفدارانش خواست تظاهرات به سمت اسلام آباد پایتخت این کشور را ادامه دهند. عمران خان روز پنجشنبه بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح به کاروان حامل وی در ایالت پنجاب این کشور زخمی شد. در این تیراندازی یک نفر کشته شد و 9 نفر دیگر زخمی شدند. عمران خان در نخستین حضور علنیش پس از ترور نافرجام، شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان را به دست داشتن در تلاش برای ترور خودش متهم کرد. عمران خان افزود که بدون برکناری شهباز شریف به همراه وزیر داخله و جنرال فیصل از سازمان اطلاعات امکان تحقق عدالت وجود نخواهد داشت. وی خاطر نشان کرد از فرمانده ارتش می خواهم تا برای حفظ اعتبار ارتش وارد عمل شود. عمران خان همچنین با تاکید بر ادامه تظاهرات طرفدارانش افزود که بلافاصله پس از اینکه حالم بهتر شود بین مردم باز خواهم گشت و خواستار برگزاری تظاهرات به طرف اسلام آباد خواهم شد. و همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها به وضعیت پناهجویان در بریتانیا، منابع خبری امروز از درگیری مسلحانه و بروز ناآرامی در یک مرکز مهاجرتی واقع در پایتخت این کشور خبر دادند. وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرد که این حادثه صبح امروز در مرکز اخراج پناهجویان هارمونزورس در نزدیکی میدان هوایی بین المللی هیترو صورت گرفته و در جریان آن گروهی از مهاجران زندانی که به سلاح‌های مختلف مجهز بودند از اتاق خود خارج شده و وارد محوطه حیات می‌شوند. طبق اعلام وزارت داخلی بریتانیا، ناآرامی از زمانی آغاز شد که برق در این مرکز مهاجرتی قطع شد و تلاش برای حل مشکل جریان دارد. منابع خبری گزارش دادند که پلیس ضد شورش وارد عمل و موفق شده که اوضاع را در بخشی از این مرکز مهار کند، اما درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. با گزارش نشریه دیلی میل، حدود 100 نفر که با چاقو، چماق و سلاح‌های مختلف مسلح هستند با پلیس درگیر شدند. این نشریه ادعای وزارت داخلی بریتانیا درباره قطعی برق به عنوان عامل بروز درگیری را زیر سوال برده است. گفته می‌شود نیروهای آتش‌نشانی و امدادگر نیز در محل حادثه حضور دارند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می‌شود. وقت شما بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Yeah. میان پختگان عشق او
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه سیاست روز. دوستان، هفته گذشته در این برنامه اشاره شد که معاونت ریاست جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گزارشی با محوریت زنان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و تغییرات اقلیمی منتشر کرده است. در برنامه هفته گذشته بخشی از این گزارش ارائه شد. در این برنامه امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. با این برنامه حدوداً 15 دقیقه خدمتتان خواهیم بود. یکی از بخشایی که در این گزارش به آن اشاره شده توانمندسازی زنان اقشار خاص و آسیب پذیر است. باید گفت که زنان در مقایسه با مردان نسبت به تأثیرات نامساعد زیست محیطی تغییرات آب و هوا آسیب پذیرتر هستند، به ویژه آنکه تأثیرات سوء حاصل از تغییرات آب و هوا نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان زنان و مردان را نه تنها منعکس بلکه تشدید می نماید. کاهش مالکیت و کنترل دارایی‌های خانواده و افزایش بار خانوادگی ناشی از مهاجرت مردان، کاهش غذا و دسترسی به آب
و افزایش آلودگی در نتیجه تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی می تواند توانایی زنان برای رسیدن به استقلال اقتصادی، افزایش سرمایه انسانی و حفظ سلامت و تندرستی را تضعیف کند. به ویژه در موضوع زنان با شرایط خاص که با تشدید تأثیرات منفی حاصل از تغییر اقلیم کمتر قادر به تولید و کسب درآمد مستقل می شوند و این امر بر وضعیت اجتماعی اقتصادی زنان تأثیر مستقیم دارد. همانطور که اغلب کشورها توانمندسازی را کارآمدترین روش برای نیل به توسعه پایدار یافتند، در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز و خصوص در مورد اقشار آسیب‌پذیر به عنوان بهترین روش در راستای دستیابی به توسعه بدان اشاره شده است. از آنجا که زنان در اقشار خاص اجتماعی همواره جزو آسیب‌پذیرترین افراد جامعه در نظر گرفته می‌شوند، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس تکالیف قانونی خود همواره برنامه‌های ویژه‌ای به منظور توانمندسازی اقتصادی این گروه در نظر گرفته که در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به برخی از مهمترین این برنامه‌ها. یکی از مهمترین برنامه‌ها توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و عشایر است. زنان روستایی و عشایر ایران با جمعیت تقریبی 10 میلیون نفر به عنوان مؤثرترین نیروهای کشاورزی سنتی از دیرباز دوشادوش دیگر اعضای خانواده در اقتصاد محلی و ملی نقش مهمی ایفا کردند. دستیابی به امنیت غذایی، بهبود معیشت و درآمد و نیز تغذیه و رفاه خانوارها از مهمترین دستاوردهای سرمایه‌گذاری برای توانمندسازی این قشر از جامعه می باشد. از این رو هر ساله منابع مالی مستقلی برای اجرای طرح‌های مربوط به توانمندسازی زنان و دختران روستایی و عشایری در ایران اختصاص می‌یابد. اما طرح دیگر اجرای طرح‌های توانمندسازی دختران دانش آموخته دانشگاه است. دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از طرح‌های نوین متشکل از زنجیره مهارت آموزی، تولید، برندسازی، بازاریابی، اعطای تحصیلات، فروش در بازار و موارد دیگر سعی داشته تا نقطه اتصال میان آموزش دختران جوان فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها در کشور را با بازار و کارآفرینی ایجاد نماید. اما طرح سوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار است. بر اساس گزارش‌های توسعه در آسیا بیش از 95% زنان سرپرست خانوار همچنان در شرایط زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بحث درآمد در کنار مسائل مهمی چون کمبود دانش و آگاهی، محدودیت‌های اجتماعی، مشارکت کمتر در تصمیم‌گیری‌های محلی و غیره آسیب‌پذیری زنان را در برخورد با بلایای منصوب به تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و طوفان بالا برده است. بدین منظور و با توجه به آن که زنان سرپرست خانوار 12% از جمعیت زنان ایران را تشکیل داده و با مشکلات فراوانی چون بیکاری، نداشتن درآمد مطمئن و ثابت و تحصیلات پایین روبرو هستند، لزوم توانمندسازی اقتصادی این گروه از زنان در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. اما برنامه دیگر توانمندسازی دختران بازمانده از تحصیل است. بنیاد ملاله یوسفزای تخمین می‌زند که با وجود همه ضرورت‌هایی که آموزش دختران دارد، در سال 2021 میلادی رویدادهای مرتبط با آب و هوا باعث می‌شود دست کم 4 میلیون دختر در کشورهای با درآمد متوسط و پایین از تکمیل تحصیلات خود باز بمانند و اگر این روند ادامه یابد تا سال 2025 میلادی تغییرات اقلیمی عاملی مؤثر در عدم تکمیل تحصیلات دست کم 5.12 میلیون دختر در سراسر دنیا خواهد شد. زمانی که خانواده ها در جوامع فقیر با بحران آب و هوایی مواجه می شوند، توقف تحصیل دختران یکی از اولین مسائلی است که با آن فکر می کنند. اما از آنجایی که گسترش آموزش دختران راه مؤثری است تا بتوان آنان را از ازدواج در دوران کودکی، حاملگی زودهنگام و سایر چالش ها حفظ و نیز به ایجاد ثبات و تقویت اقتصادی کشورها کمک نمود، نهادهای ملی در ایران سعی وافری برای بازگرداندن دختران بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش کردند. خیلی سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه سیاست روز. دوستان، امروز در ادامه بحث هفته گذشته موضوع زنان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و تغییرات اقلیمی بررسی میشه. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان، این برنامه را البته میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در ادامه برنامه خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به اقدامات حمایتی. سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. خب دوستان، نگاهی داشتیم به برخی از برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور توانمندسازی اقتصادی زنان. در ادامه برنامه خدمتتون هستیم. نگاهی داریم به اقدامات حمایتی که از زنان صورت میگیرد. خدمتتون بگویم که اگرچه تغییرات اقلیمی همه مردم دنیا را تحت تاثیر قرار میدهد، اما این موضوع امری بدیهی است که جمعیت های آسیب پذیر از جمله فقرا، آنهایی که غذا و مسکن ناپایدار دارند و افراد متکی به کشاورزی، بیش از دیگران در معرض پیامدهای نامطلوب آن هستند. زنان و دختران نیز که در حال حاضر به طور قابل توجهی در سراسر جهان با نابرابری های جنسیتی روبرو هستند، از جمله گروه های آسیب پذیر در مقابل تغییرات آب و هوایی محسوب می شوند. لذا در برنامه ریزی های ملی در موضوع پیشگیری از تغییرات اقلیمی و نیز نحوه مواجهه با بحران حاصل از تغییرات اقلیمی چشمگیر در ایران، چرخه مدیریت بحران که مبتنی بر پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد گردیده است، برخی از اقدامات حمایتی در خصوص زنان انجام شده. از جمله حمایت از مشارکت زنان آسیب دیده از فجایع اقلیمی، حمایت از زنان آسیب پذیر در مناطق حاشیه‌ای، کمتر برخوردار و آسیب دیده، حمایت از زنان سرپرست خانوار، حمایت از زنان روستایی و عشایر، حمایت از زنان مهاجر و پناهنده و اعطای تسهیلات و بسته های حمایت از تمامی آسیب دیدگان در زمان بحران. اما اقدام دیگری که انجام شده در خصوص زنان اقدامات آموزشی است. خدمتتون بگوییم که اثرات و عوارض مخرب تغییر اقلیم چه در بحث مهاجرت ها و چه در موضوع زاغنشینی و مسائلی از این دست، زنان با بیش از مردان متاثر می سازد، چرا که زنان به دلیل دسترسی کمتر به منابع مالی، حضور کمتر در سیاست گذاری ها و مهارت کمتر در مقابله با این تخریب ها آسیب پذیرتر هستند. لذا در مقابله با عواقب تغییرات اقلیمی، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زنان توامان مطرح می گردد. نهاد اجرایی در 5 سال گذشته به شکل مجزا و یا در قالب همکاری های مشترک بین دستگاه ها فعالیت های متعددی را به اجرا گذاشتند. در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر بخش‌های مختلف حاکمیت و دستگاه‌های رسمی، بخش خصوصی، بلخص سازمان‌های مردم نهاد نیز در حوزه زنان و خانواده فعال هستند و به ارائه خدمات و آموزش‌های لازم به زنان می‌پردازند. لذا در دولت 13 ایران نیز اقدامات جهت توانمندسازی این نهادهای مدنی صورت گرفته و دولت با اهمیت دادن به سازمان‌های مردم نهاد، به ویژه سازمان‌های حوزه زنان و خانواده، گامی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان برداشته است. سازمان‌های مردم نهاد در ایران نیز همچون سایر کشورهای دنیا به طور مستقل یا با همکاری نهادهای دولتی کارکرد مؤثری در حل چالش‌های زنان، کودکان، بیماران و سایر افراد آسیب‌پذیر و درگیر بحران ایفا می‌کنند. 2733 سازمان غیر دولتی فعال زنان در ایران به طور مستقل و یا با همکاری دولت توسط زنان و یا برای زنان در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و خیریه‌ای فعالیت می‌نمایند. علاوه بر این، در حال حاضر 18% از کل سازمان‌های غیر دولتی ایران در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیم فعالیت می‌کنند. همچنین در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم نهاد مزبور به منظور تقویت بنیه اقتصادی زنان اقشار آسیب پذیر و محروم خدمات زیادی انجام دادند. اما نکته پایانی این گزارش این است که بدون شک میزان ناچیز جذب منابع مالی به واسطه تحریم‌های ظالمانه بین المللی یکی از علل عدم امکان توسعه فعالیت‌های مقابله با تغییرات اقلیمی و حمایت از جان شهروندان و به طور خاص جامعه آسیب پذیر مورد هدف یعنی زنان در ایران بوده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی میزبان میلیون ها نفر از اتباعی خارجی بوده که به دلایل متعدد به این کشور پناهنده شدند. هرچند دولت اسلامی ایران با تأسی به اصول انسان دوستانه و اخلاق اسلامی خود را مکلف به ارائه خدمات متعدد آموزشی، بهداشتی و اشتغال می داند، اما بار مالی تحمیل شده به کشور از این منظر آسیب های متعددی به جا گذاشته و در حالی است که به دلیل تحمیل تحریم های ناعادلانه و غیر قانونی امکان دریافت کمک های مالی و خدماتی کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد به حداقل رسیده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته سیاست روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مصرف کننده قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
من نویسنده هستم، هرچند هیچ کدام از نوشته های من چاپ نشده، اما در خانه یک کت کاغذ نوشته شده دارم که تنها مخاطبم همسرم راهله است. راهله نوشته های من را با دقت میخونه و نقد میکنه. پسرم یاسر علاقه به نوشتن نداره. کل زندگی ما سودا کردیم تا یاسر روزگار بهتری داشته باشه. با چشم های تر یاسر اروپا روان کردم.
میگم امروز کجا میری تو ها؟ آخه یک سال میشه که او دفتر تعطیل شده، هر روز صبحکی وقت کجا میری تو؟
چی بگویم، عادت کردم صبحکی زود باید بیدار شوم، باید پشت کار بگردم، این قسم خونه نشه.
من چند بار برات گفتم که نویسندگی شغل نیست عزیز من، خودت بی جهت او دفتر نشد مشغول کرده بودی، اینه هم آخرش.
من چی میفهمیدم اوضاع کشور قسمی به هم میرزه؟ قفی دیست خدا که بوی نکده بودم.
آخه یاسین جان، دمی مملکت ما هیچی سر جای خودش نیست، ایره دیگه گوشتو کم میفهمه. من چرا توضیح اضافه به تو بودم؟
نمیخوای که به من توضیح بدی، دلم به امون نشریه خوش بود، حیف شد حیف.
حال کجا میری؟
میرم که احمد گپ بزنم، شاید بتونم در تلویزیون کدام کاری پیدا کنم. بایست یک نویسنده میگم بریم یک کاری پیدا کنه، بری برنامهاشو نویسندگی میکنم.
چی نویسندگی کنی عزیز من؟ تو یک قصه نویس هستی.
میگم شاید به قصه نویس نیاز داشته باشن. آخر
با کدام شبکه میخوای کار کنی؟ اصلا کدامشون تو رو قبول میکنن؟
چی میفهمم، هر کدام شد، طلوع، شبکه ملی تلویزیون، تمدن، هر کدام شد دیگه، برای مهم نیست، مقصد بیکار نباشم، از این بیکاری خوب بهتر است دیگه. نه
راست میگی، خب امیدت به خدا باشه بر عزیزم، اما امیدوارستم با خبرهای خوب برگردی خانه.
ده چند سال هر کاری برابر می شد انجام می دادم، باربری، بنایی، پاککاری. در تمام این مدت فکر می کردم از خودم فاصله گرفته. من همه عمرم نویسنده بودم، نویسنده ای که هیچ جایگاهی در کشورش نداشت.
یاسین جان، خودت میدونی که من چقدر نوشتای خودت دوست دارم، ولی خب ما دیگه در این شبکه سریال و فیلم و چیزا جور نمی کنیم و خودت هم خوش شرایط جدید هم میبینی که چه قسم است.
میفهمم محمد جان، متوجه هستم،
ولی خب گفتم اینجا برازی بیایی که در کار تاریخی با ما کمک شوی.
تو خودت میفهمی من در مورد کار تاریخی هیچ تجربه ندارم دیگه.
میدونم، ولی خب باور کن سخت نیست. یک مستند میخوایم جور کنیم درباره پیامبران الهی، یک نویسنده خوبم به کار داشتیم که من گفتم که این پیشنهاد به خودت بدم. راستی این روزا چی میکنی؟ مصروف چه کاری هستی؟
چی بگویم احمد جان، چی بگویم؟ اگر راستش بخوایی بیکار هستم.
بیکار؟
مدتی بنایی میکردم.
خب
ولی میالی تقریبا یک ماه میشه که من بیکار هستم.
خیلی بیکار هستی.
ولی خب یک چیزایی برای خودم نوشته میکنم.
خوب است، نوشته کو، نوشته کو، شاید یک روزی نوشتهت به درد بخوره، کس چی میدونه، شاید نوشتهت بفرستیم در خارج از کشور رو چاپ شون.
نمیفهمم هیچ، من به خدا گنگ شدیم کلا.
یاسین جان، تو خودت قلم خوبی داری، خب این کار ماشش خیلی نیست، ولی خب از هیچی بهتر است، نظرت چی هست؟
میگم احمد جان، درباره امی کار تاریخی که گفتی در مورد می مستند برایم بیشتر توضیح بدی.
البته البته، چرا نه، اگه با کلیت کار موافق هستی من توضیحات خود برات بدم. نگه،
اگرچه مطالعه انجام ندادم کار تاریخی، خب خیر است، انجام میدم هرچی پیش بیایه.
من مطمئن هستم یاسین جان، مطمئن هستم که تو میتونی، حتما از عهدش برمیایی.
احمد همه چیز با حوصله برایم توضیح داد، کار سختی به نظر نمی رسید، یک قسمی مقداری هم پیسه به دستم می آمد. اگر راهله می شنید که کارم جور شده حتما خوش می شد. موقع رفتن به خانه از سمت بازار رفتم تا با یک کیلو میوه راهله را خوش بسازم.
سلام بیادر جان، خوب هستی؟
وعلیکم. شما؟
به 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 به، سیب خریدی؟ شیرین هم معلوم میشنی؟
بله شیرین است. کارم داشتی؟
نام خدا از کالایت معلوم است که دستت به دانت میرسم و از مالیت هم خوب معلوم میشم.
ولی چی میخوای بیادر؟ چی میخوای از جانم؟
خلطه سیب. میفهمی چی میوی خطرناک خریدی بیادر جان؟ سیب. آدم به خاطر همین سیب از بهش رانده شد. تو باز رفتی یک کیلو سیب خریدی؟
ای چتیات چی هست که میگی؟ تو کی هستی؟ بگو از ما چی میخوایی؟
یک دانه از همین میوه‌های ممنوعه. خدا خیرت بده. از دیشب تا به حال چیز نخوردیم. اگه بتونی یک کمکم برام پیسه قرض بدی خود دیگه دنیا رو برام دادی.
بسیار خوب. بفرمایید. هر چه قدر دوست داری سیب بردار.
خیر ببینی. بتم خلطش پیش بیار.
بفرمایید.
تشکر، همین یک دانه کفایت میکنه، سیر میشم.
بسیار خوب، اینالی برو دیگه، برو پشت کارت.
میگم اگه پیسه داری، گفتم که یک کمک پیسام برم بتی خوب است دیگه. نی
پیسیم کجا بوده؟ در مورد من تو چی فکر میکنی؟ هر کسی که یک کیلو میوه میخره پیسه دار نیست بیادر.
میدانم، میفهمم، اما تو مرد خوبستی. اگه برم یک کمک پیسه بتی یک چیز نشان میتم، باور کن.
چی نشان میکنی؟
یک چیز بسیار عجیب، یا راز را برات فاش میکنم.
گوش کن بیادر، من هیچ علاقه به راز ندارم. برو او طرف، برو میخوایم بروم. برو سیبت بخور، برو دیگه، وقتی مرم نگی.
باور کن راست میگم، صبر کن، بام برات بگویم. اجازه بتی، چرا قبار خطاستی؟ گوش کن، ما یک فرشته هستم، آدمیزاد نیستم.
چی؟ تو چی گفتی؟
درست چیزی؟
تو فرشته هستی؟
چم آرامتر، نام مام بنیامین است.
برو دیوانه، برو لوده، برو.
بالم دارم.
بال داری؟ خیلی کو بالی؟
نمیبینی چی کرتی کلفتی در جانم کردیم؟ زیر کالایم پت کردیم بالای خودم.
برو بیادر، دیوانگی نکو، مرا چی خیال کردی تو؟ برو، پشو از سر راییم.
گوش کن، تیله نکو، میتونم بالای خودم برات نشان بدم.
چی هست؟ حتما پروازم میتونی ها؟
معلوم است، بال بر پرواز است دیگه.
برو دیوانه، برو، وقتی مرم نگیر. معلوم نیست چی مصرف کردی که تو چتیات میگی. برو وقتی مرم نگیر، پشو از سر راییم، پشو.
قواریم سیل نکن، من فرشته استم. متوجه نمیشی مثلی که فرشته استم.
فرشته دهی خراب شده چی میکنه؟ اگه میگفتی شیطان استم راحت تر باور میکدم.
بسیار خوب، میتونم بالای خدا برات نشان بدم.
تشکر، من علاقه به دیدن بال ندارم.
قسم میخورم که راست میگم، من بال دارم، من شبیه آدمی زاده هستم، من فرشته هستم، یک فرشته. فرشته متوجه هستی چی؟
از برای خدا بس است دیگه، بس است. چقدر فرشته فرشته میکنه او دیوانه. پشو دیگه، بگی اینم پیسه ازید، بگی این پیسه هم، بگی برو دیگه، پشو از سرایم.
صبر کو
برو دیگه، پیسه برات دادم. خوب
خیر ببینی، به خاطر پیسه تشکر، ولی خب میدونستم تو آدم خوبیستی. این روزا آدمای خوب کم پیدا میشن.
حالا برو طرف، برو دیگه، برو از سر رو.
تلم نکو گفتم، دستا پس کو. تو که بالای من رو هنوز ندیدی که.
خدا خیرت بده، من قبول دارم خودت فرشته هستی، نیازی هم نیست که بالایت نشان بدی. برو در آسمانا پرواز کو. برو بیادر جان، برو، مرا ماتل نکو لطفا.
نمیشه، باید بالای مرا سیل کنی، باید بالای مرا ببینی.
لا حول ولا. او بیادر، سرم ناوقت شده، برو دیگه، من حوصله ندارم. پشو دیگه.
از راستی میگی؟ چقدر خوب، خیلی خوشحالم ساختی.
من خوشحال هستم که تو خوشحال شدی.
راستش من علاقه به کار تاریخی و هم به این صورت که اونا میخواین ندارم، اما خوب چاره نیست دیگه.
عزیزم تو آدم با استعدادی هستی، من مطمئن هستم تو موفق میشی، میتونی بهترین چیزها رو نوشته کنی، بهترین متنای دنیا رو.
نمیدانم،
بهش نمیدانم که چی پیش خود آمد. راستی از یاسر خبری نشد؟ زنگ نزده امروز؟
راستش نه، چند روزی میشه که اصلا تلفن نکرده. چند وقت پیش میگفت که کار پیدا کردم. میفهمی که سیودنم هواش سرد است.
میفهم.
آخه میترسم بچگکم ناجور شوه.
تو هیچ تشویش نکن خو، خدا بزرگ است، خدا مهربان است.
بیشک که خدا بزرگ است. میگم حالا که یاسر جان کار پیدا کرده، چطور است که برش بگویم بر ما میکم پیسه روان کنه؟ کمک ما شوه.
نه 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 نه، هیچ وقت این کار نکنی خو. هیچ وقت برش تلفن نمیکنی.
چرا یاسین؟ اونجا خب پیسش با پیسه افغانی خیلی فرق میکنه. اگه کمم روان کنه خب ده اینجا ارزش داره، زیاد میشه.
من میگم که او بچه چرا باید جوری ما رو بکشه؟ چند روز دیگه اونو بخیر زن میگیره، نیاز به پیسه داره. خودش هم که در کشور بیگانه است، امید برش کافی نیست؟
خیلی خب فهمیدم، باشه نمیگم.
من که نمردم غم میخوری، هیچ چرت نکو، خدا بزرگ است، خدا مهربان است. نمی پیشترم برات گفتم.
آخه منظور ما ایست که نمیخوایم تو عذاب شوی.
چی عذابی عزیزم؟ امروز من مفصل با احمد گپ زدم.
خب
اگه از نوشتای من خوشش بیایه، در تلویزیون بخیر مشغول کار میشم
انشالله.
بایس یک نویسنده وقت با من قرارداد بسته میکنه.
خیلی خوب میشه یاسین، خیلی خوب میشه.
معلوم است که خوب میشه.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
ترنم باران، باران
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدا خدا نکند.
به نام کردگار بردبار و رعوف، سلام بر قلب خراسان، سلام بر امام رعوف حضرت شمس و شموس، امام مهربانی ها. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته.